Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموس.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیا جادوگریه.
سلام، شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و خوش اومدین به 15مین قسمت زندانی آزکابان لوموس. تولوموس کتابای هری پاتر رو تک به تک بررسی میکنیم و از زاویه دیدهای مختلف هر فصل رو تحلیل میکنیم، چیزایی که شاید قبلا بهشون توجه نشده و یا کمتر دیده شده باشه و یا لازم باشه بیشتر دربارهشون صحبت بشه. الان هم سومین سیزن لوموسه که مختص کتاب سوم هری پاتر یعنی زندانی آزکابانه. لازم یادآوری کنم ما تو تمام اپیزودامون هر 8 کتاب هری پاتر، 8 فیلم هری پاتر و فیلم‌های جانوران شگفت‌انگیز رو مد نظر قرار میدیم، پس اگه اونا رو دیدین و یا در جریانشون نیستید ممکنه قسمتی از داستان براتون لو بره، اما این دلیلی نمیشه که لوموس رو گوش ندین. میتونین هر هفته فصل مربوطه رو بخونین و پا به پای ما وارد دنیای شگفت‌انگیز خانم رولینگ بشین.
اسپانسر این شماره از لوموس انتشارات پرتغاله. پرتغال ناشر کتاب‌های کودک و نوجوانه و بیشتر از 1000 عنوان کتاب تألیفی و ترجمه داره و مجموعه‌های جذابی برای این گروه سنی به چاپ رسونده. از جمله ژانرهای متنوعی که انتشارات پرتغال برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان چاپ کرده، میشه به ژانر فانتزی، کمدی، علمی تخیلی، معمایی، ماجراجویی، وحشت، کارگاهی، علمی، اتوبیوگرافی و کمیک استریپ یا داستان مصور اشاره کرد. سلیقه شما هر کدوم از این ژانرها باشه، میتونید بیشتر کتاب‌های خوب از بهترین نویسنده‌های کودک و نوجوان ایران و جهان توی ژانر مورد علاقتون رو از انتشارات پرتغال تهیه کنید. پرتغال انتشاراتیه که تو هر سنی که باشی با کتاب‌های جذابش تو رو به کتاب خوندن بیشتر علاقه‌مند می‌کنه. سرزمین بچه‌های خوشحال، پرتغال.com.
خب میرسیم به فصل 15 از کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان. عنوان
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
فصل هست The Quidditch Final که ترجمه شده مسابقه نهایی کویدیچ. خیلی این نکته داره من الان، ولی فرصت نمیشه به نکاتش برسم، هیچ نکته ای نداره.
ولی چقدر کویدیچ داریم، کل کتاب شد کویدیچ.
کتاب ورزشیه.
سه تا فصل فکر کنم در مورد کویدیش داشتیم.
دقیقاً سه تا فصل کویدیش داشتیم.
بعد جالب اینه که فصلای هیجان انگیز و نفسگیری هم هستن واقعاً این فصلای کویدیچ، و انگاری که خانم رولینگ میخواسته که هیجانی به غیر از این هیجانی که متعالی توی کتابا باش به صورت عام درگیر هستیم رو تجربه کنیم، هیجان معمایی و مرموزی که درگیر معما میشیم، هیجانی از جنس هیجان ورزش، از جنس هیجان همگانی، نه یه هیجان فردی آره. حل معمایی. و خب موفقم بوده دیگه،
شاید هم داره آمادمون میکنه واسه جام جهانی،
شاید
اینم حرفیه. ولی خب توی این فصل اگه توجه کرده باشین این هیجان توصیف بازی خیلی بالا بود.
آره خیلی قوی بود.
آره حالا بهش میرسیم. خب آخر فصل پیش هرمیونی به هری و رون خبر داد که هاگرید توی دادرسی باخته و حالا در ادامهش بچه ها دارن با هم صحبت میکنن، کلی هم به هم دیگه دل قلوه میدن و مقادیری سانسور هم داریم اینجا دیگه، اصلا فضا احساسی میشه اول فصل.
بله
همیشه این حرف پیش میاد که هری پاتر چقدر سانسور داره و اینا، واقعا همیشه هم گفتم هیچ چیز خاصی نیست، همیشه در حد بغل و بوس بوده دیگه، ولی این بار دیدیم که نه، همینجا وسط هاگوارتس هرمیونی و رون شروع میکنن. حالا چی؟ کی چی؟ اصلا یک وضعی.
حالا نگو کی بگو.
حالا چیز خاصش هم میام. اصلش این بوده که هرمیونی میاد دستاشو دور گردن رون میندازه، اون گریه میکنه روشونه هاش، رونم با دست بالای سرشو نوازش میکنه، بعد هرمیونی که آروم میشه رونم خیالش راحت میشه که هرمیونی ازش فاصله گرفته، چون خیلی سختش بوده وقتی هرمیونی میاد بغلش، یه حالت وحشت زده و معذبی بهش دست میده رون، که وقتی فاصله میگیره تازه خیالش راحت میشه. اینم از مشکلات بلوغه.
بله
فرهنگه ها. ببین الان اگه ایران بود دختر باید معذب میشد به جای پسر، ببین چقدر تأثیر میذاره فرهنگ.
ولی من همیشه این رابطه بین رون و هرمیونی رو دوست داشتم،
اصلا خیلی رابطه شیرینیه به نظرم. حالا یه وقتای حساب خورد کن میشه، ولی اینطور جاهاش که نشون میده اینا چقدر عمیق رابطه دوستیشون، چقدر دوستن با هم دیگه، این خیلی به نظر من شیرینه.
حالا باکبیک قراره اعدام بشه، هاگرید حالش خیلی بده، همش داره گریه میکنه، سر کلاسم تمرکز نداره، اصلا وضعیت خرابه. بعد دریکو این حالتای هاگرید رو میبینه، شروع کنه در موردش چرت و پرت گفتن. اینجاست که هرمیونی وارد عمل میشه، میره یه سیلی حسابی بهش میزنه با تمام قدرتی هم که داره میزنه. یعنی به این میگن سیلی، نه به اونی که لوپین زد تو گوشه. آره
اصلا جنسش رو فرق داره البته. ولی دریکو پرت شد اون ور، خیلی چسبید.
آره این صحنه فکر کنم یکی از بهترین صحنه‌های کل کتاب هست، تو فیلم هم خیلی خوب درش آوردن اون مشت. البته
دقیقاً اتفاقا پیروزا یه دونه پست می‌دیدم که داشت این صحنه‌های محبوب از فیلم‌های هری پاتر رو 10 تا برترش رو نشون میداد پشت سر هم، که مثلا با رأی‌گیری 10 تا صحنه برتر شده بود، اینم یکی از اون صحنه‌ها بود، مشتدن توی صورت مالفوی. واقعا قشنگ حرسش خالی میکنه دیگه. بعد تازه رون که میاد بگیرتش میگه ولام کن بابا، چوب دستی در میاره، سلاح میکشه روش.
آره هری و رون قشنگ برگاشون ریخته،
برگ خود دریکو البته بیشتر ریخته، مثلا چوب دستی که در میاره میدونه که با هرمیونی از این حرفا نمیتونه داشته باشه.
آره قشنگ جلوی کرب و گول تحقیرش کرد دریکو رو، واقعا درود بهش به قول آیه فینیگان. حالا بعد از کلاس هاگرید بچه ها میرن کلاس فلیتویک، ولی اتفاقی که میفته اینه که هرمیونی تا وسط راه هم نه، تا دم در کلاس باهاشون میاد، بعد تو کلاس نمیاد، یهو غیبش میزنه. من الان یه سوالی که دارم اینه که مگه این میتونه اون لحظه‌ای که مثلا اون تایمش تموم میشه همون جایی که شروع کرده نباشه و برگرده همونجا دیگه، یا مثلا اینجوری تیول عرض میکنه که
خب نه ببین بحث تیول عرض نیست، این الان تیول عرض نکرده که، این الان در آن واحد سه جا هست، تو یه بازه زمانی سه جا هست. خب
آره.
بعد در واقع تو تایملاین هری و ران این یه جا هست. خب
آره
این باید تو تایملاین هری و ران همیشه باشه که اشتباه کرده دیگه. اینجا که یهو غیب میشه که قبلا هم این اتفاق افتاده، یعنی اینکه اون تایملاین اصلیه که به جای اینکه تو تایملاین هری و ران باشه توی تایملاین دیگه است. این باید اول بره کلاسی که با هری و ران داره، بعد برگرده عقب بره یه کلاس دیگه، اون کلاسی که تموم میشه دوباره برگرده عقب بره یه کلاس دیگه. بعد این اگه لوپ نشه، میدونی منظور من لوپ چیه؟ یعنی موقعی که تایملاین دومش،
یعنی تایماش میخواد تموم... رو هم قشنگ
آره تایملاین دومش میخواد تموم شه، اگه توی اون جایی نزدیک اون جایی نباشه که تایملاین اصلیشه، این یهو غیب میشه دیگه. یعنی یه چیز، میدونی دارم متوجه منظورم میشی؟
آره متوجهم.
یه چیز طبیعیه. اینجا الان اون تایملاین اصلیش تایملاینش با هری و ران نیستش، به خاطر همین یهو غیب میشه و در واقع تایملاین اصلیشو خواب مونده. این اصلا نمیدونه، یادش نیست، تایملاین اصلیش خوابه دیگه، توی پستاوت شده.
خب الان یعنی این که این اون لحظه‌ای که با هری و رون بودن پشت در کلاس فلیت ویک، اونجا ساعتشو در آورده، تایمو برده عقب دیگه که اونجا غیب شده.
نه ساعتش تموم شده، اون یک ساعت دو ساعتی که رفته عقب اونجا دیگه تموم شده، غیب شده. اون این اونجا خودشو پرس نکرده عقب که.
آها ساعتش تموم، این پس سومین انگار اومده اونجا یا دومین اومده.
این واسه کلاس هاگرید خودشو کشیده بوده عقب، واسه کلاس هاگرید خودشو کشیده بوده عقب، از کلاس هاگرید که برمیگشتن جلو کلاس فلیت ویک تایمش تموم شده، یا غیب شده.
آره آره فهمیدم چی شد. خب به هر حال بعد از کلاس فلیت ویک و اتفاقاتی که میفته کلن جالبه دیگه، اون صحبتی که هری و هرمیونی میکنن، یعنی وقتی که شما فکر کنید دفعه اولی که کتابو داری میخونی مثلا با یه دیدگاه میخونی این مسئله رو، بعد دفعه دومی که میخونی با یه دیدگاه دیگه، یه جور دیگه حرفای هرمیونی رو آره. میخونی، هرمیونی میگه وای خواب موندم فلان، میگه یعنی چی خواب موندم، مثلا دفعه اول میگه یعنی چی خواب موندم، آخه تو الان اونجا بودی، اصلا چه اتفاقی داره میفته.
از زبان هری میگه هری مطمئن بود وقتی در کلاسو باز کردن هرمیونی بغل دستش وایساده بود.
آره خیلی جالب. بعد حالا بچه‌ها میرن کلاس پیشگویی، ولی ظاهرا هرمیونی امروز حسابی بی اعصابه، اصلا اعصاب نداره. اول که حساب دریکو رو گذاشت کف دستش، حالا نوبت تریلانیه.
اینم دقیقاً به خاطر خستگیش دیگه. دقت کرده باشین هم توی فصل پیش توصیف کرده خانم رولینگ هرمیونی رو، و هم توی این فصل قشنگ داره توضیحش میده که چقدر خسته است. این دختر الان یک ساله داره هر روزش رو سه بار زندگی میکنه توی تایمای آره. کلاسیش، و واقعا داره خستگیش رو به خستگی لوپین تشبیه میکنه بعد از اینکه حالا اون دوره ماه کامل رو میگذرونه و تکیده است قشنگ. یعنی واقعا آب رفته دیگه این بچه، تحلیل رفته. وقتی که تو سه بار داری زندگی میکنی هر روزت رو، دیگه معلومه دیگه که جونی واسط و نمیمونه، خواب میمونی دیگه. هرمیونی هم که باشی خواب میمونی آخر سال. بعد این زمان بندیه رو دقت کردین چقدر جالبه؟ مثلا نیومده بگه اوایل سال خواب مونده، یعنی اینقدر انرژیشو گذاشته این آخر سالیه که مثلا دیگه واقعا جون نداره دیگه، بدنش داره بهش ارور میده.
حالا آخه بعد کلی هم محاسبه انجام بده دیگه، اینکه کجا بره کجا نره، از کدوم مسیر بره، که اینا یهو سه تا هرمیونی نبینن همدیگر رو.
آره اون بابا.
یه میم هست سه تا اسپایدرمن دارن همدیگر نشون میدن.
آره بعد جدای از اینها، این یکی دو ماه اخیر هرمیونی به غیر از تمام چیزایی که شادی گفت و خشایار گفت، کلی هم وقت گذاشته، کتاب خونده، داستان درست کرده واسه هگرید، از این طرف هم
سازی کرده. آره
آره از این طرف هم مغزش دیگه، میدونی خب مغز که خسته میشه کنترل احساسات هم یه مقدار به هم میریزه دیگه.
آره بعد که حالا کنترلش دست دادش دیگه.
آره دیگه مثلا اون کارو با دریکو کرد، بعد دیگه ببین چقدر خستگی زیاده که اصلا نفهمیده داره چی کار میکنه، قشنگ بیهوش شده دیگه. خیلی انرژی داره گذاشته، یعنی تا همینجاش هم خیلی بیش از اندازه انرژی گذاشته.
آره حالا حساب دریکو رو که گذاشت کف دستش، حالا نوبت تریلانیه. میرن سر کلاس، تا تریلانی میاد به یه بهونه‌ای دوباره به تال نحس اشاره کنه، یهو هرمیونی پا میشه یه چیز کلوف واره تریلانی میکنه از کلاس میاد بیرون،
میشوردش میذاردش کنار.
البته اونم ساکت نمیشینه، اونم قشنگ یه چیزی باره هرمیونی میکنه، بهش میگه که متاسفم که اینو بهت میگم، اما از همون اولین باری که وارد این کلاس شدی معلوم شد که در زمینه هنر اصیل پیشگویی استعداد نداری. من شاگردای زیادی داشتم ولی هیچ کدومشون به اندازه تو بی استعداد نبودن. این نمیدونم، یعنی یه مشت محکمه، یعنی خیلی بد گفت. از این مدلایی که دریکو میگه بعضی موقع آدم مثلا میگه که حرف جالبی زد، امید بهش اشاره میکنه. این نمیدونم، تریلانی هم قشنگ به بهترین نحو اون هرسشو به زبون آورد. بعد حالا این وسط لوندر هم که شروع کرده، وای خانم اجازه، شما اینو پیشبینی کرده بودید. برو گم شو بابا، تو هم حالا اون وسط پیشبینی کرده بودید والا.
آقا این صفحه 351 کتاب من یه کلمه‌ش تو آخرین کلمه صفحه 350 میشه. نوشته ما کارمون رو با تمرین استراحت ذهن هوشیار و چشم بیرونی شروع میکنیم. بعد خط بعدش نوشته رون بی اختیار شروع کرد به خندیدن. اینجا رون با چی داره میخنده؟ من متوجه نشدم. داره به حرفی که هرمیونی قبلا زده داره میخنده، یا تاثیر همون وردای شادی‌آور هنوز روش مونده؟
شاید مسخره بودن حرف تریلانی، یعنی کلیت این کانسپت برش خنده
داره میخنده که مثلا
داره میگه، یعنی بازم چرت و پرت داره میگه بابا، بازم یه چرت و پرت دیگه بود.
خب اگه این باشه آخه خیلی مهمه دیگه. این رون اول سال خیلی تریلانی و مثلا حالا نمیگم خیلی قبول داشت مثل لوندر و پروتی، ولی اینم مثلا اینجوری نبود مثل هرمیونی که مثلا بگه این شیاد خرافات چه میدونم چرت و پرت میگه. یه چیزایی ازش رو قبول داشت.
تو متن اصلی هم چیز اضافه تری نسبت به ترجمه من نمیبینم که مثلا بخواد این قضیه رو روشن‌تر بکنه. به نظرم همین قضیه است، یعنی 100% همین قضیه است که داره به حرفای اون میخنده و واکنش هرمیونی.
اون هوشیار هم درست نوشتن آیا؟
بدون واو.
بله.
شیار.
هوشیار. ولی من هوشیار دیده بودم واقعیتش با واو.
آره منم واسه همین دارم میگم هوشیار واو داره
بیشتر. تو قالب شعری هوشیار مینویسن مثلا تا نثر.
آره اینجوری هوشیار نوشتنم درسته و اشتباه نیست.
باشه، ما فکر میکنیم این یه خط حافظ ترجمه کرده.
خب شب قبل از یه مسابقه حساسه و هری کلی استرس داره، همینم باعث میشه که دوباره یه خواب عجیب ببینه.
هری خواب پریشانی داشت. اول کابوس دید که صبح خواب مانده و وود سرش داد میزند معلومه کجا بودی؟ مجبور شدیم نویلو به جات بازی بدیم. بعد خواب دید که مالفوی و بقیه اسلیترینی ها سوار بر اژدها به مسابقه آمدند. هری داشت با سرعت سرسام‌آوری پرواز میکرد و در برابر زبانه های شعله هایی که از دهان مرکب مالفوی بیرون میآمد جا خالی میداد که در همان موقع متوجه شد که فایربولتش را فراموش کرده بیاورد. در هوا سقوط کرد و با تکانی از خواب بیدار شد. چند ثانیه‌ای طول کشید تا هری به یاد آورد که مسابقه هنوز برگزار نشده و او هنوز امن و امان در تخت خوابش است و مطمئناً مدرسه به تیم اسلیترین اجازه نمی‌دهد یه سوار بر اژدها بازی کنند. احساس تشنگی شدیدی داشت. تا جایی که می توانست بی سر و صدا از تخت خواب پرده دارش بیرون آمد و رفت تا از پارچه نقره زیر پنجره کمی آب برای خودش بریزد. محوطه قلعه ساکن و ساکت بود. حتی نسیم ملایمی نبود که نوک درخت های جنگل ممنوع را به جنب و جوش درآورد. بیده بزن بی حرکت بود و ظاهر معصومی داشت. به نظر می رسید که شرایط برای مسابقه کاملا مهیاست.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
هری جامش را پایین گذاشت و میخواست رویش را به سمت تختش برگرداند که ناگهان چیزی توجهش را جلب کرد. چیزی شبیه یک حیوان در چمنزار نقره‌گون پرسه میزد. هری سری خودش را به میز پاتختیش رساند. عینکش را برداشت و به چشم زد. بعد با عجله پیش پنجره برگشت. پیش خودش میگفت که ای کاش سگ شوم نباشد. آن هم حالا، درست قبل از مسابقه؟ دوباره از پشت پنجره به محوطه مدرسه نگاه کرد و بعد از یک دقیقه جستجو سراسیمه آن را دید. حالا داشت از کنار حاشیه جنگل می گذشت. اصلا شبیه سگ شوم نبود. یک گربه بود. هری محکم لبه پنجره را گرفت و نفس راحتی کشید. چون دم گربه را که مثل برس شیشه شور بود شناخته بود. فقط کروکشنکس بود. ولی واقعا فقط کروکشنکس بود. هری بینیش را به شیشه پنجره چسباند و چشمهایش را تنگ کرد. از قرار معلوم، کروکشنکس از حرکت ایستاده بود. هری مطمئن بود که به جز گربه چیز دیگری را می دید که زیر سایه درخت ها تکان می خورد. و لحظه بعد آن چیز نمایان شد. سگ سیاه پشمالوی خیلی بزرگی بود که به آهستگی در چمنزار راه می رفت و کروکشنکس هم کنارش بدو بدو پیش می آمد. هری ماتش برد. یعنی چه؟ اگر کروکشنکس هم می توانست آن سگ را ببیند، چطور می توانست طالع مرگ هری باشد؟ هری آهسته گفت: رون بیدار شو. می خوام به این بگی می تونی یه چیزی رو ببینی یا نه؟ رون با صدای گرفته و نامفهومی گفت: هوا تاریک هری، معلومه چی میگی؟ اون پایین. هری به سرعت دوباره نگاهش را به بیرون پنجره انداخت. کروکشنکس و سگ ناپدید شده بودند. هری از لبه پنجره بالا رفت تا درست پایین قلعه را ببیند، ولی آنجا نبودند. یعنی کجا رفته بودند؟ هری با شنیدن صدای خور و پف بلندی فهمید که رون دوباره خوابیده.
خواب می‌بینه حالش خوب نبوده، برداشتن نویل و جاش بردن. حالا این همه آدم، چرا نویل؟
کابوسه دیگه.
واقعا، یعنی خوابو تبدیل به کابوس کرده این، همین یه دونه اتفاق
واقعا. بعد میبینه که بازیکنای اسلیترین جای جارو سوار اژدهان. خلاصه از این خوابای مسخره که احتمالاً هممون قبل از یه روز مهم یا وقتی استرس داریم میبینیم، یه چیزایی که به هم ربطی نداره و یه مزخرفاتی میبینه آدم دیگه. بعد از خواب میپره، میره برای خودش آب بریزه، میبینه که بیرون از قلعه خبرایه. کروکشنکس رو میبینه با یه سگ بزرگ سیاه دارن تو محوطه قدم میزنن. باز امروز تریلانی یه چیزی گفت. هری دوباره همین امروز این سگ رو دید.
رفته رو مخ هری. هر موقع که تریلانی از این گریم یه چیزی میگه، اسمی ازش میاره، این دیگه میره رو مخ هری. دقیقا همون حرفی که راجع به پیشگویی زدیم. ما وقتی که از یه چیزی حرف میزنیم، تمام تمرکزمون میره روی اون و تمام نشونه ها رو تعبیری در راستای این قضیه میبینیم. البته که حالا اینجا دیده دیگه. نمیشه اینو منکرش شد. اینا چه جیجی باجی شدن با هم با
سعیه رو داره میبینه، منتها چیزی که این نمیدونه اینه که اصلا ماجرا چیه. حالا نمیدونم، این گربه تشخیص داده که اون موش نیستش، قطعا تشخیص داده که این سگه هم سگ نیست، ولی خب چرا با اون موشه اونجوریه با این سگه اینجوریه؟
داره همکاری میکنه. قشنگ
قشنگ در تضاده. یعنی اگه اینا خب میدونه گربه، آقا ما فرض رو بقیه میذاریم که این گربه میدونه که اینا جفتشون انیماگوستن، بعد خب چرا با موشه اونجوریه با گربه با سگه اینجوریه؟ یعنی یه تضاد جالبی داره.
میگم شاید که واقعا از سیریوس دستور گرفته یا آقا به نظر میرسه دارن با هم حرف میزنن دیگه. من نمیدونم سر گربه
دقیقاً با هم همکاری دارن میکنن. اصلا سیریوس خودش میگه، اصلا سیریوس خودش میگه دیگه.
متعاقبا یعنی... اینم گفته بهش در مورد پیتر و تو همه فصلا میبینیم این چقدر لجه با این
آره
اسکابرز.
آخه ببین این از دقیقا از فصل سوم کتاب با اسکابرز اصلا دنبال اسکابرزه، حالا اونجا که اصلا سیریوس نیده بودش، ولی به قول تو اگه سیریوس هم بهش گفته باشه این به هر حال داره این چند وقته دنبال این بوده که اسکابرزو بگیری بیاره تحویل سیریوس بده.
آره خب شاید که سیریوس به حالت مثلا انسانش خیلی ناز و نوازشش کرده، مثلا ازش مراقبت کرده فلانه بهش رسیده.
برو بابا هرمیونی نتونست رو این تأثیر بذاره، مثلا سیریوس بتونه روش تأثیر بذاره.
نمیدونم والا، یعنی با هرمیونی که خوبه بابا، چرا هرمیونی تحسین
بابا نمیدونم. ولی اصلا ازش به حرفش گوش نمیکنه، ازش فرمان نمیبره، حساب نمیبره.
آره
تا اینکه آره مثلا بازی گوشه انسان دیگه فرمان ببره.
آره
بله
بله
به هر حال به قول امید این دوتا دارن با هم دیگه صحبت میکنن و همکاری خیلی عمیقی با هم دیگه دارن.
حالا واقعا سوال جالبی بود پرسیدی، این که چرا با موشه اونجوریه با سیریوس، اینو من نمیدونم جوابشو، واقعیتش خیلی سوال جالبی.
من خودم باسم سواله و نمیدونم جالبم هستش دیگه.
حالا در جواب این سوالی که هممون داشتیم که این قضیه کروکشنکس چیه، اینو توی خود همین کتاب توضیح داده، منم خودم یادم نبود، الان سرچ کردم پیدا کردم. بله
جمله سیریوس رو میخوای بگی که سیریوس بله. میگه این باهوش در این گربه یه که تا حالا دیدم.
بله
من بقیهش رو یادم نیست، اگه چیز دیگه ای بوده چون
سیریوس بلک میگه که آره سیریوس بلک میگه که این گربه دیوونه نیستش، این یکی از باهوش در این گربه هاییه که من تا حالا دیدم، از همون اولی که پیتر رو دید قضیهش رو فهمید و وقتی هم که منو دید فهمید که من واقعا سگ نیستم، ولی یکم طول کشید تا به من اعتماد کنه، اما تونستم بالاخره باش ارتباط برقرار کنم و اونم به من کمک کرد. پس یعنی خود کروکشنکس به سیریوس گفته که از همون اول فهمیده که این موش نیستش.
یه لحظه بذار میخوام اینو چک کنم تو کتابم ببینم کامل ترجمه شده، چون من میگم اون جمله سیریوس رو قشنگ یادمه.
هر رمش هم جلومه.
خب اگه ترجمه شده که هیچ.
نشه این گربه وحشی نیست، این باهوش‌ترین گربه یه که تا حالا دیدم، اون از همون اول پیتر رو شناخته بود، وقتی منو دید فهمید که من سگ نیستم، ولی مدتی طول کشید تا به من اعتماد کرد، بالاخره من بهش فهموندم که دنبال چی هستم و اون به من کمک کرد. که هرمیونی ازش میپرسه منظور چیه، اونم میگه که سعی میکرد که پیتر رو بیاره پیش من ولی موفق نشد.
خب نوبت کویدیچه، فینال بین گریفیندور و اسلیترین، هیجان به اوج خودش رسیده. وودم که دیگه واقعا سرویس کرده، داره تمام تلاشش رو میکنه تا جامو ببرن، اتفاقا خودش هم خیلی خوب بازی میکنه، ولی همش از چند روز قبل هی تاکید میکنه که بعد چیکار کنن، که یه جام دیگه هری قاطی میکنه میگه اولیور سرویس کردی، فهمیدم
واقعا
میدونم بعد چیکار کنیم. کاری هم که باید بکنن اینه که باید هری زمانی اسنیچ رو بگیره که گریفیندور بیشتر از 50 امتیاز جلو باشه، چون که اسنیچ 150 امتیاز میده به تیم برنده و اینا بیشتر از 200 امتیاز عقبن، لازم دارن این امتیاز رو.
میشه به اینم اشاره کنی که چو چانگ هری رو بوسیده؟
کی بوسیده؟
برای هری بوسیدش یا فقط آرزوی موفقیت؟
نه بوسیدش،
بوس فقط محفل.
هر حال گونه های هری که گل انداخته.
بازی شروع میشه، واقعا به طرز عجیب و غریبی پر از خشونت این بازی. بازی های گریفیندور و اسلیترین دیده بودیم تا حالا، ولی دیگه انقدر خشن نبودن، نمیدونم چه خبره، یعنی دیگه این دفعه واقعا دارن به اوج خودش میرسونن، حسابی خطا میکنن رو هم، انواع اقسام بلا هم سر هم دیگه میارن،
شبیه هاکی کانادایی شده. وحشی قشنگ.
آره بعد ضربه ها فقط به بلاجرا خلاصه نمیشه دیگه، با چماق میزنن تو سر کله هم. کویدیچ هم که ظاهرن چیزی به اسم اخراج و اینا نداره، مادام هوچ چپ و راست پنالتی فقط اعلام میکنه.
اینجا که داری از خشونت حرف میزنی، هنوز اول ماجراست و اینا تو بازی نرفتن. بعد یه نکته خیلی جالب من اینجا کشف کردم که گفتم باتون در میون بذارم. تو صفحه 355 کتاب من پاراگراف دوم خط ششم نوشته که مالفوی هنوز ماجرا گلالود شدن در هاگزمید رو از یاد نبرده بود و بیشتر خشم و ناراحتیش برای این بود که هری بدون هیچ مجازاتی از مهلکه گریخته بود. پیدا کردین؟
آره
این جمله راجب ملفوی بعدی چیه؟ بعدی نوشته که هری نیز تلاش ملفوی برای اخلال در مسابقه تیم‌های گریفیندور و ریونکلا را فراموش نکرده بود و تنها چیزی که او را از کتک زدن ملفوی در جنباز می‌داشت گرفتاری کژمنگار بود. حالا من از امید می‌خوام که این بخش کتاب رو از کتاب خودش بخونه.
ملفوی هنوز ماجرای گلالود شدن در هاگزمید را از یاد نبرده بود و بیشتر خشم و ناراحتی هری برای این بود که اخلال در مسابقه تیم‌های گریفیندور و ریونکلا را فراموش نکرده بود.
پشماتون ریخت.
دو خط و نیم.
یه خطش نیست.
دو خط و نیم.
قشنگ یه خط حذف شده.
آره.
و بعد اینجا داره راجع ملفوی صحبت میکنه. داره میگه بیشتر خشم و ناراحتی ملفوی به خاطر این بود که هری هیچ مجازاتی نگرفته بود، از ملکه گریخته بود. ولی این اومده قشنگ اینو وصف کرده به هری. یعنی بیشتر خشم و ناراحتی هری واسه خاطر این بودش که ملفوی مثلا تو مسابقه فلان اخلال به وجود آورده بود. یعنی نه تنها جمله رو حذف کرده که به معنای واقعی کلمه میکس کرده اینا رو با هم دیگه، قاطی کرده اینا رو با هم. حس ملفوی رو داره به هری نسبت میده. واقعا پرای آدم میریزه.
خیلی عجیبه واقعا.
دوستانی که کتاب چاپ جدید دارن در جریان این باشن که چه چیزایی رو دارن از دست میدن.
بله. حالا این خشونتی که این بازی داره منو یاد یکی از بازیای جام جهانی 2006 انداخت. اونایی که اون جام جهانی رو یادشونه احتمالاً میدونن که دارم در مورد کدوم بازی صحبت میکنم. چهارم تیر 85 یعنی نسبت به الانی که داریم ضبط میکنیم میشه 16 سال و 9 روز قبل. پرتغال و هلند توی 1/8 نهایی جام جهانی 2006 بازی داشتن. یعنی واقعاً یه جنگ تمام عیار بود. داور 16 تا کارت زرد 4 تا کارت قرمز نشون داد. توی تورنمنت‌های رسمی فیفا این یه رکورده. بهش میگن Battle of Nuremberg که البته این اشاره داره به نبرد نورنبرگ اصلی تو سال 1945 توی جنگ جهانی دوم. ولی خب اون بازی بازی تاریخیه به خاطر خشونت که هست. یعنی خلاصه اون بازی رو ببینید، بازیکن‌ها فقط دارن همدیگه رو میزنن. بعد اصلا پرتغال و هلند فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دوتا کشور همسایه‌ن، اصلا با هم دوستن، تورنمنت با هم برگزار کردن، چیزو یوروی 2000 رو برگزار کردن. ولی اصلا نمیدونم یهو توی جام جهانی 2006 اون بازی چرا اینقدر خشونت توش اتفاق افتاد. الان توی این بازی کویدیچ هم همچین اتفاق افتاد، من قشنگ یاد اون بازی افتادم.
یه دلیل این حرفت میدونی چیه خشه؟ یا یه دلیل اون اتفاق توی اون بازی، حالا قطعا تو بهتر میدونی دیگه، بزرگترین ناکام جام جهانی دنیا
هلند.
هلنده. و حالا اون نسلم، نسل پرتغالم نسل طلاییشون بود، فیگو، دکو، کریس رونالدو جوان،
رونالدو حتی، آره
آره، نسل طلاییشون بود و خیلی انگیزه داشتن و دیگه این انگیزه بیش از حد دیگه یه جا دیگه زده بود بیرون، دیگه داشتن همدیگه رو میکشتن.
آره بازی جالب بود کلا. پیشنهاد میکنم خلاصش رو ببینید بخندیم از وضعیتی که تو اون بازی در جریان بود. یه چیز شبیه همین کویدیچیه که الان خوندیم توی این کتاب تو این فصل. یه بخش دیگه ای از این مسابقه که خیلی قابل توجهه گزارش لی جردنه که توی اپیزود 13 در موردش صحبت کردیم. اینجا واقعا جالبه. یه طرفه که گزارش میکنه هیچی، سر خطام دیگه راحت به اسلیترینیا فوش میده. مگوناگل هم دوباره نشسته کنارش، هی بهش قور میزنه، هی این کار خودش رو ادامه میده. خیلی جالبه واقعا این گزارش لی جردن.
البته این دفعه فرق اساسی داره، اینم اینه که اونجایی که به اوجش میرسه مگوناگل هیچ اعتراضی بهش نمیکنه. دقیقاً خلاف سیاستاشو عمل میکنه.
آره میشه مثل هرماینی که توی کتاب 6 جرزنی کرد سر کویدیچ.
آره
اینم میشه مثل همون.
برای اینکه هر چی قانون کویدیچ بود اینا زیر پا گذاشتن، اصلا یه روش جدیدی برای خودشون در آوردن دیگه.
پشتیکج هوایی
حقشون بود دیگه، از پشت اومده هری رو گرفته دیگه، واقعا خیلی نوبر بود،
از دومش آویزون شدن.
آره اینش هم خیلی جالب بود.
ولی پیرو حرف امید یه دیالوگ باحال هست که همین زبون لی جردن میگه آنجلینو با آرنج بزن به چشمش. شوخی کردم پروفسور، شوخی کردم.
معلومه یه چشم خوره بهش رفته.
آها یه چیز جالب دیگه هم که من پیدا کردم اینجا، دقیقا توی همین قسمتی که داره لی جردن بازی رو گزارش میکنه، امید از تو میخوام که توی کتابت لطفاً دوباره چک بکنی. اولش که هنوز بازی رو شروع نکرده، هنوز تازه میخواد شروع بکنه به گزارش، اینا میخوان بیان تو زمین اونجا.
خب
ببین یه جایی تو کتاب حتی نوشته گریفندور تیم پیروز یا شیرهای پیروز جام کویدیچ. یه ذره پایین تر از اونو میخوام بگم. لی جوردن که مثل همیشه گزارشگر مسابقه بود فریاد زد اینم بازیکنان تیم گریفندور: پاتر، جانسون، اسپینت، ویزلی و وود.
بلم داره پاتر بل
ننوشت. درسته؟
آره تو ازویات هم نوشتم که بلو جا انداخته.
تو کتاب من هست.
یعنی اینجا آره تو کتاب جدید تصمیم گرفته که بازی رو با 6 بازیکن شروع بکنه. بلو نیاورده خانم اسلامی تو بازی.
حالا اینکه مشخصا و مسلما هیچ ربطی به خانم اسلامی نداره وقتی توی ترجمه هست توی چاپ دیگه نیست. ببینید بل دو حرفه. یه فرضیه این بود که میگفتن که این حذفیات توی چاپ جدید وجود داره که نمیدونم صفحه آرایش فلان بشه، کاغذ گرونه، در نیاد از اون ور.
آره.
بل دو حرفه. این هیچ جا رو نمیگرفت. قبل از تو هم خیلی کسای دیگه گفته بودن. هیچ هزینه به کتاب اضافه نمیکرد بل. یعنی کاملا آگاهانه یکی اومده گفت این بل حرومزاده رو از تو این لیست درار ما. نمیخوام اسمش اینجا باشه.
کیتی بل هم هستش که خب حالا به هر حال تو کتاب شاهزاده دورگه تلس میشه.
آره آره.
حالا اینجا تصمیم گرفتن از تیم اخراجش کنه.
بله زیباست، زیباست واقعا. برو بازی رو بدون حضور بل شروع کن به گزارش دادن.
بله. حالا در مورد گزارش بازی صحبت کردیم و در مورد هیجانی که کلن توی بازی هست، توی خشونتش و کلن این تیکهی که هری و دریکو دارن برای گرفتن اسنیچ تلاش میکنن که دریکو این ته جاروی هری رو میگیره میکشه و اینا، کلن لحظه های خیلی قشنگیه و خیلی جذابه. یه بخشیشو با هم بشنویم.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
لی جوردن همانطور که با جست و خیز خودش را از دسترس پروفسور مکگانگل دور می کرد، در بلندگوی دستی فریاد زد: ای کثافت متقلب! ای آشغال متقلب! پروفسور مکگانگل حتی به خودش زحمت نداد که او را توبیخ کند. اتفاقا مشتش را به سمت ملفوی گرفته بود و در هوا تکان می داد. کلاهش افتاده بود و خودش هم مثل لی جوردن داشت با عصبانیت فریاد می زد. آلیسیا برای گریفیندور ضربه پنالتی را زد، اما آنقدر عصبانی بود که کوافلش با اختلاف چند متری بیرون رفت. تیم گریفیندور داشت تمرکزش را از دست می داد و اسلیترینی ها که با خطای ملفوی روی هری از خوشحالی سر از پا نمی شناختند انگیزه مضاعفی پیدا کردند. اسلیترین صاحب کوافله. اسلیترین داره دروازه رو هدف قرار میده. مانتگیو گل میزنه. لی جمله آخر را با ناله گفت. 70-20 به نفع گریفیندور. حالا هری به قدری نزدیک ملفوی پرواز میکرد که زانوهایشان مرتب به هم میخورد. هری نمیخواست بگذارد ملفوی یه ذره به اسنیچ نزدیک شود. ملفوی که کلافه شده بود فریاد زد: گم شو کنار پاتر. هرچه سعی میکرد دور بزند دوباره هری را صد راهش میدید. آنجلینا جانسون داره کوافل رو برای گریفیندور پیش میبره. به جنب آنجلینا، زود باش. هری به اطرافش نگاه کرد. به جز ملفوی تک تک بازیکنان اسلیترین، حتی دروازه‌بان اسلیترین داشتند با سرعت زمین را طی میکردند و به سمت آنجلینا میرفتند. میخواستند همه با هم راه او را صد کنند. هری فایربولت را چرخاند. به قدری خم شد که صاف روی دستای جارو خابیده بود و فایربولت را به جلو میراند. مثل تیری که رها شده به سمت اسلیترینی ها هجوم برد. اسلیترینی ها همانطور که فایربولت شتابان به سمتشان می آمد پراکنده شدند. راه آنجلینا باز شد. آنجلینا گل زد، گل زد. گریفیندور 80-20 جلو می افته. هری که چیزی نمانده بود با سر به جایگاه تماشاگران پرت شود در هوا سر خورد و ایستاد. جارو را برگرداند و با سرعت به سمت وسط زمین برگشت. و بعد چیزی دید که قلبش از تپش ایستاد. مالفوی با قیافه پیروزمندانه داشت شیرجه می رفت. آنجا نزدیک 1 متر بالاتر از چمن زیر پایشان چیز طلایی کوچکی برق می زد. هری فایربولت را به سمت پایین راند ولی مالفوی با فاصله خیلی زیادی از او جلوتر بود. هری به جارویش می گفت برو برو برو. کم کم داشت به مالفوی می رسید. هری در همان حال که بول یک بلاجر را به سمت او پرتاب کرد خودش را روی دسته جارو صاف کرد. به مچ پای مالفوی رسید. با او هم تراز شد. هری هر دو دستش را از روی جارو برداشت و خودش را جلو انداخت. دست مالفوی را از سر راهش کنار زد و بله! هری شیرجه‌اش را متوقف کرد و دستش را بالا آورد. ورزشگاه منفجر شد. در همان حال که بالای سر جمعیت اوج می گرفت، صدای زنگ عجیبی را در گوشش می شنید. توپ کوچک طلایی محکم توی مشت هری گیر افتاده بود و با ناامیدی در میان انگشت‌هایش بال بال می زد. بعد از آن، وود که چشم‌های پر از اشکش درست نمی دید، داشت با سرعت به سمت او می آمد. دور گردن هری را گرفت و سرش را روی شانه او گذاشت و بدون اینکه جلوی خودش را بگیرد گریه کرد. هری دو ضربه را احساس کرد که از برخورد فرد و جورج با آنها بود. سپس صدای آنجلینا، آلیسیا و کیتی که فریاد می زدند جام رو بردیم، جام رو بردیم. تیم گریفیندور به شکل تودهی چند دست که همه در آغوش همدیگر گره خورده بودند و با صدای گرفتهی فریاد می زدند رفته رفته پایین آمد و روی زمین برگشت.
حالا بازی تموم شده، همه دارن گریه میکنن، وود و مگوناگل که دارن به پهنای صورت اشک میریزن. بعد مگوناگل داره با گوشه پرچم گریفیندور اشکاشو پاک میکنه. اوضاع جالبیه کلا، فضا واقعا احساسیه اونجا و مگوناگل عزیزم که داره اشک میریزه دیگه.
البته مثلا همیشه این بخش هم خلاصه شده و این احساسات درست منتقل نشده، چون وود که میاد با سرعت سمت هری، هری از گردن در آغوش میگیره، روی شونه هاش هق هق گریه میکنه، ولی خب اینا تو ترجمه فارسی خیلی خلاصه و فشرده نوشته شده.
بله دیگه اینجوری. حالا یه چیزی که تو این فصل خیلی برام جالب بود، صفحه 355 نوشته که چند تا از بازیکنهای مختلف با هم دعواشون شده، بعد در حالی که تر فرنگی از گوششان آویزان بود راهی درمانگاه شدن. یاد لونای عزیزم افتادم که اون حالا تر فرنگی نبود، اون تروب بود، از گوشش آویزان بود. ولی تر فرنگی از گوششان آویزان بود دقیقا چه شکلی میشه؟
البته این صده که تر فرنگی از گوششان بیرون زده بود ها، یعنی مثل گوشوار آویز نبوده ها.
آره آره راست میگی، زده بیرون زده بود. یعنی چجوری بیرون زده؟
اینجوری دیگه، اینجوری تر فرنگی بوشت بیرون زده از گوشش.
بوشت با این صدایی که شنیدین به این صورت بوشت. بیرون زده.
آره.
بله متوجه شدم.
خواهش میکنم. سوال دیگه نداری؟
نه حل شد. واضح بود.
خب دوستان عزیز، میدونستین که توی این فصل با به تمام اسلیترین یا باید میگفتیم اسلاترین؟ چون در صفحه 348 خط چهارم نوشته که از زبان هرمیونی گفته که بهتره که ببری، چون من اصلا تحمل برد تیم اسلاترین رو ندارم. تایپیست عزیز اسلاترین نوشته، ولی این به همینجا خلاصه نمیشه نکات تایپیست عزیز. چرا؟ چون از بس مادام هوج پنالتی گرفته دیگه اینو قاطی کرده دو جا نوشته پتالتی به جای پنالتی. یکیش توی صفحه 362 هست خط 9 که آلیسیا جلو رفت و ضربه پتالتی را بزند. بعدیشم صفحه 365 پاراگراف سوم نوشته آنجلینا ضربه پتالتی را زد. همش هم گریفیندور یا پتالتی میزنن. بعد امید ازت میخوام دوباره اینجا رو چک بکنی. صفحه 367 پاراگراف آخر خط دومش نوشته که هری بالای سر تماشاشیان پرواز میکرد و صدای عجیبی در گوشش تنین میافکند. فکر میکنم این حذف شده، درسته؟
هری دوباره اوج گرفت، دستش رو بالا گرفت و هلهله تماشاشیان در فضای ورزشگاه تنین میافکند. توپ طلایی کوچک با نورمیدی در میان انگشتهای هری پرواز.
دیدی چی شد؟ اینجا در ورزشگاه پیچید با تنیر میافکند آخر این جمله دومی باز دوباره میکس کرده، یعنی این جمله رو با جمله بعدیش دوباره میکس کرده و حذف کرده.
دقیقاً یه خط نیست،
دقیقاً آره. یک خط دقیقاً کامل حذف شده، خطی که نوشته هری بالای سر تماشاچیان پرواز میکرد و صدای عجیبی در گوشش تنیر میافکند.
حالا این فصل پرهیجان با یه پاراگراف جذاب تموم میشه که خیلی جالبه، حس خوبی میده. نوشته که اگر همان موقع دمنتوری آن اطراف بود، در حالی که وود جام کویدیچ را هقهق کنان به هری میداد که او را در هوا نگه داشته بودند، هری احساس کرد میتوانست در همان زمان بهترین پاترونوس دنیا را بسازد. خب این تبدیل شد به یکی از بهترین خاطرات هری در طول این چند سال.
آره.
و خب این بهش کمک میکنه دیگه. چقدر خوب که وسط این اعصاب خردی ها و این چیزا یه خاطره خیلی خوب برای خودش ساخت و برای دیگران.
واقعا
به انتهای این اپیزود رسیدیم. مثل همیشه باید اعلام کنم که فردای پخش این اپیزود توی برنامه کلاب هاست ساعت 8 شب قراره دور هم جمع بشیم و در مورد یه موضوع هری پاتری صحبت کنیم. این هفته قراره در مورد سختگیری های هرمیونی صحبت کنیم. ساعت 8 شب یک شنبه 9 مرداد توی اپلیکیشن کلاب هاست ما 4 نفر با شما جمع میشیم دور هم و در مورد سختگیری های هرمیونی صحبت میکنیم. یه کامنت هم از کست باکس میخوام بخونم، از آقای مسعود نور عزیز.
به به،
پدر خشایار.
به به،
واقعا به به. نوشتن که سلام، خیلی خوبه که دوباره اونم با این قدرت اومدید، دمتون گرم. فاطمه تو کامنت های اپیزود قبلی گفت من از سنگ های جلوی پای شما که مانع انتشار مرتب لوموس میشه نمیتونم همه رو بردارم، اما به اندازه خودم چند تا برمیدارم. این نگاه رو اگه همه 32,000 عضو لوموس داشتن و فقط یک سنگ ریزه خیلی خیلی کوچیک رو برمیداشتند هر کس در حد توانش، مشکل لوموس حل میشد. امیدوارم منظورم رو رسونده باشم. خیلی خیلی ممنون که پادکست ما رو دنبال میکنین و واقعا هم مایه خجالت همه هم مایه افتخار.
چرا؟
خجالت چرا؟
بخاطر چیزای کثیفی که توی این پادکست میخوردم خجالت میکشه.
واسه خوب الان کامنتشون رو خوندی، من فیس تو فیس شدم باشون.
ما پیشا پیش به خاطر بعضی از محتواهامون از شما عذرخواهی میکنیم و کمال تشکر رو داریم به خاطر اینکه ازمون اینجوری حمایت میکنیم.
واقعا خیلی ممنون.
منم همه چی رو تکذیب میکنم، من هیچ تقصیری ندارم تو کلماتی که تو این پادکست به کار برده میشه.
عجب دروغ بگی.
خشایار نقش داونه نداره. من چی کاره بیدم. خب هفته پیش ازتون خواسته بودیم که برامون توییت یا کوت بزنید و بگید به نظر شما اسنیپ چقدر مطمئن بوده که اسامی روی نقشه نابکار همون گروه جیمز، سیریوس، لوپین و پیتر هستن. من اولین توییتی که میخوام در این رابطه بخونم و یکی از شنوندهای خوبمون زده، خیلی توییتش مرتبط نیستش به جواب سوال هفتمون، ولی چون لازم بودش که خونده بشه من حتما میخونم و جوابشونم میدم. آصفانه گفته که شما که همیشه ضد اسنیپ حرف میزنید و میگید یه آدم روانیه، ولی این آدم بارها کار درست رو انجام داده. نارسیسیا هم شاید کلن یه بار کار درست، نارسیسیا فکر کنم منظورشون نارسیسا بوده،
نارسیسا باشه.
آره، نارسیسا هم شاید کلن یه بار کار درست رو انجام داد ولی بالاخره انجام داد. دریکو همینطور، شاید دیر، شاید باید مجازات بشن به خاطر کارشون، ولی یادمون نره خیلی از ماها تو زندگی همون یه بار هم کار درست رو انجام نمیدیم. شاید کاری که میکنیم فکر میکنیم درسته ولی بعدن میفهمیم اشتباه. خلاصه شاید ربطی به موضوع نداشت، فقط دلم پر بود از دستتون. اسنیپ کارهای بدی کرد به خاطر عقده بود یا هر چی، ولی کارهای خوبم کرد. این سوالم من فکر میکنم اسنیپ میدونست. مرسی از پادکست فوق العاده تون، سالهاست دمنتور رو دنبال میکنم، از اون زمانی که یه سایت دیگه هم بود به اسم جادوگرم، از اون موقع دیگه. حساب کنید دیگه، دمتون گرم و لطفاً کمتر از اسنیپ بد بگید. خب من اول اینو بگم که ما فکر میکنم یک بار خیلی کامل من و امید در مورد این موضوع صحبت کردیم. من حتی به صراحت گفتم برعکس چیزی که فکر میکنید، من اتفاقاً سیورس اسنیپ رو خیلی هم دوست دارم، مثلا جزء شخصیت‌های محبوبمه توی این داستان. ولی دقیقاً حرفی که می‌زدم اینه که آقا آدرس ایمیل منو به این مزدور بده، خودش آدرس ایمیل من رو ببینه چیه تا بفهمه دروغ میگم یا راست میگم.
آدرس ایمیل تو که دارم، ولی اینا واسه رد کنی. آره گم شو بابا.
ولی اینا من یادآور بشم، ببینید تمام حرفایی که ما زدیم جز حقایق چیزی نبوده. بله من بارها گفتم اسنیپ یه آدم مریض و روانیه، چون یه آدم سالم، یک آدم سالم از نظر روانی هرگز بارها و بارها دست به تحقیق شاگردش جلوی جمع نمیزنه، مخصوصا تو جایگاه یک معلم. ولی ما هرگز، نه من نه امید که بیشترین انتقادات رو به اسنیپ داریم، هرگز منکر کارهای خوب اسنیپ نشدیم. حتی تو همین اپیزود 14 که خشایار گفتش که اسنیپ هدفش خیره، من منکر حرفش نشدم، گفتم نه کاملا، ولی قصد خیر داره پشت کارش. کاملا نه، ولی قصد خیر داره. بالاخره میخواد ببینه اگه هری گندیو زده قبل از اینکه تبدیل به یه فاجعه بشه اون رو برطرف کنه. ما هیچ وقت منکر کارهای درست اسنیپ نشدیم، هرچند که هنوز به اون بخشی که اسنیپ کارهای درست رو انجام میده چندان نرسیدیم، ولی هرگز منکرش نشدیم، منکرش هم نیستیم. ولی یک بار دیگه میگم سیورس اسنیپ اون بوتی نیستش که خیلی ها دارن واسه خودشون میسازن. سیورس اسنیپ بوت نیست، سیورس اسنیپ قهرمان نیست، سیورس اسنیپ صرفا یک آدمیه که اونجایی که باید انتخاب میکرده کار درست رو کنه به موقع این کار رو انجام داده. و توییت بعدی که میخوام بخونم مال پاتونوس نوشته، هری اطلاعی از سازندگان نقشه نداشت، پس ذهن خوانی کمکی به اسنیپ نمیکرد. اما وقتی که اسمها روی نقشه ظاهر شدن، اسنیپ مطمئن شد که با همون گروه 4 نفره طرفه. اما این هنر لوپین بود که نقشه رو از دست اسنیپ نجات داد. حقیقت اینه که موقعی که من این سوالو مطرح کردم توی ضبط اپیزود 14 اصلا هیچ اطمینانی نداشتم، همونطور که تو خود اپیزودم گفتم شک داره اسنیپ. ولی بعدش اومدم یه حالا تحقیقی کردم، یه خود مطالب رو بالا و پایین کردم و متوجه شدم که اسنیپ به زرس قاطع اینجا وقتی اسم 2 نفر رو که میبینه مطمئن میشه که با همین گروه نابکارها یا به قول مترجم غارتگرها طرف هستش. یعنی نقشه، یعنی این کاغذ پوستی، چون نمیدونه اصلا نقشه است، این کاغذ پوستی مربوط به اونا میشه. منبعی هم که دارم میگم مطمئن هستم این اتفاق افتاده، کتاب هری پاتر و محفل ققنوس، فصل بدترین خاطرات اسنیپ، صفحه 81 جلد 3 کتاب انتشارات کتابسرای تندیس میشه. البته جلد قدیمی، تر جلد جدید رو نمیدونم صفحه چندانش میشه. آره چاپ قدیمش. اونجا توی اون خاطره سیورس اسنیپ صراحتا اسم شاخدار و مهتابی رو از این 4 نفر میشنوه و توی اون خاطره قطعاً اسم این 2 نفر به خاطرش مونده. یعنی شاخدار و مهتابی رو میدونه که مربوط به اینا هن و به خاطر همینم میشه گفتش اسنیپ رفتش و لوپین رو احضار کرد به دفترش. همین، البته این موضوع رو توی کلاب هاوس اپیزود 14 هم در موردش با بچه ها خیلی صحبت کردیم، اونایی که نبودن جاشون خالی بوده دیگه، ریپلیش توی کلاب هاوس هست، میتونن برن گوش کنن، خیلی مفصل تر اونجا در واقع صحبت کردیم. طولانی نکنیم بحثو. توییتایی که در این باره زدن بچه ها زیاد بوده، ما توی توییتر مرکز دنیای جادوگری توییتایی که شما برامون میزنین رو ریتوییت میکنیم و میتونین با رفتن به صفحه توییتر مرکز دنیای جادوگری و فالو کردنش همه این توییت ها رو ببینید. و مرسی از همتون که انقدر توییت های خوبی برامون میزنین. این هفته هم ازتون میخوایم که برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که اگه بازیکن کویدیچ بودید دوست داشتید تو چه پستی بازی کنید. لطفا توییتاتون رو با هشتگ بالوموس بزنید که ما هم راحت تر بتونیم پیداشون کنیم.
خب این هفته توی یوتیوب یه اپیزود خاص داشتیم، یه سورپرایز داشتیم براتون، یعنی هفته پیش در واقع، که اپیزود تمام تصویری داشتیم با تشکر از میلاد برای بار چندم که این اپیزود رو به موقع رسوند. و خب ما تو استودیو ضبط کرده بودیم و خب اصلا کلن خیلی اپیزود باحالی شده بود. و اینکه کلی کامنت برامون تو یوتیوب اومد، تا این لحظه که دارم میخونم 92 تا کامنت اومده، یه رکورده توی چنلمون و خب ممنونیم ازتون. حالا چند تاشو میخونم. مجید فیت پرو یه کامنت طولانی برامون گذاشته و نوشته که مثلا از چند سال پیش کاربر دمنتور بوده و هری پاتر میخونده و کتابای قدیمیش از فرط چند صد بار خوندن ورق ورق شده بوده، ولی از پادکست لوموس اطلاعی نداشته. تو یکی از سایت‌های دانلود فیلم وقتی که داشته دنبال در واقع فایل فیلم جانوران شگفت‌انگیز اسرار دامبلدور میگشته، یکی معرفی کرده بوده پادکست لوموسو و از این طریق با ما آشنا شده. خب اول از همه ممنون از مجید بابت کامنت طولانی که گذاشته و من یه خلاصه ازش خوندم، و ممنون از اون کاربر عزیزی که لوموسو معرفی کرده تو کامنتای یه سایت. و کلن به هر طریقی ما رو معرفی کنید به دوستای هری پاتر دوستتون، پاتر هدتون و حتی غیر پاترهدتون، بسیار استقبال میکنیم. بزرگترین کمک اینه که ما رو به بقیه معرفی کنید و این برامون خیلی با ارزشه. ممنون از شما. یه نفر دیگه به اسم ری عطا یا همچین چیزی اگه درست خونده باشم برامون نوشته که دمتون گم، واقعا خسته نباشید. با اعصاب داغون به خاطر علائم مشکوک خانواده به کووید مجبور بودم ازشون دور بشم و به شهر محل کارم برم. تو راه زدم از یوتیوب این اپیزود رو گوش دادم و کلی کیف داد. فقط دنیای هری پاتر و اپیزود جدید لوموس میتونست حالم رو بهتر کنه. هرچند تو جاده باید با اینترنت داغون سر میکردم. هی فیلتر شکنم قطع میشد و باید پشت فرمون وصل میشدم، ولی گوش دادن لوموس میارزید به همه مصائب. ضمن خیلی خوشحالم که بدون وقفه برگشتین. مثل همیشه خوشحالیم که توی لحظات سختتون لوموس میتونه یه کمکی باشه براتون، واقعا باعث خوشحالیه. و یه کامنت کوتاه دیگه هم بخونم. محمد تاجیک دوباره تو یوتیوب برامون نوشته که من 10 سال و 3 ماه دارم و خیلی دوستتون دارم، مخصوصا اون جایی که این نکات رو میگید.
ما هم تو رو دوست داریم محمد.
آره واقعا، حالا به قول امید خیلی توصیه نمی کنیم که با 10 سال سن پادکست ما رو بشنویم، ولی خیلی ما دوستت داریم، مرسی که ما رو گوش میکنی. بعد محمد در ادامه نوشته که بایوکس این پادکست رو به من معرفی کرد، من و خانوادم از جفت این پادکست ها لذت میبریم. باعث افتخاره که تو و خانوادت این دوتا پادکست رو میشنوید. خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشی.
درود بر شما. خب بریم سراغ کسایی که از هفته پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. امین، ونوس، مونا، ماری، مجتبا، رضا، فاطمه، ریاکتیو رین، نجمه، مهتاب ویزلی، سحر، سارا، پاترهد پیر، زندانی آسکابان، پناهنده به دنیای جادو، جنایتکار مشاور، رضا و 2 نفر بینام از همون پشتیبانی مالی کردن. دستتون درد نکنه. این پیاماشون رو با هم بخونیم. امین برامون یه پیام خیلی جالب گذاشته، نوشته که خیلی دوستتون دارم، من 41 سالمه و راننده تریلیم، با پسر 11 سالم هری پاتری شدم، با دیدن فیلم‌ها با شما مشتاق شدم، کتاب‌ها رو هم بشنوم، ایشالا با این کمک‌های ناچیز بتونین ادامه بدین. امین خوندن پیامت واقعا ما رو خیلی خوشحال کرد. من خیلی خوشحالم که تو جاده ها و تو راه همراه هستیم، چون شنیدن پادکست تو جاده یه مزه دیگه ای داره. و خوشحالم که مخاطب های پدر و پسری هم توی جمع مخاطب های لوموس هستن. ونوس نوشته سلام به همگیتون، خیلی خوشحالم که این شنبه بازم صداتون رو میشنوم. این مبلغ ناقابل تقدیم به شما که هر هفته حالمون رو خوب میکنید. هر چارتاتون رو خیلی دوست دارم برقرار باشید. مونا نوشته خیلی دوستتون داریم. ماری نوشته مبلغ ناچیزه ببخشید، ولی من عاشق کارتون هستم، لطفاً ادامه بدید. مشتبه نوشته ای کاش میتونستم اسپانسرتون بشم. فاطمه برامون نوشته که سلام بچه، از خوندن خبر انتشار اپیزود جدید خیلی خوشحال شدم. میدونم این حمایت کوچیک اندکه، ولی شما اون رو علامت قدردانی از زحماتی که میکشید در نظر بگیرید. امیدوارم که با قدرت به انتشار قسمت‌های بعدی ادامه بدید. فاطمه غیر از این هم نیست، واقعا این حمایت‌های شما گوشه از قدردانی‌های بسیار بزرگ و وسیع هستش که تو تمام این مدت دارید به هر طریقی از ما میکنید. امیدواریم که ما لایق این قدردانی‌ها باشیم. واقعا نجمه برامون نوشته با سلام و احترام، خدا قوت، عالی بود. حتی دیدن تیزرهای این قسمت هم در استوری صفحه اینستاگرام مرکز دنیای جادوگری و میلاد لذت بخش بود. امیدوارم مسیر پیش روتون روشن و بدون مانع‌های غیر قابل حذف باشه. مرسی نجمه. مهتاب ویزلی برامون نوشته بچه ها مرسی که دنیای تاریکمون رو با لوموس روشن میکنید. میدونم کمه، فقط میخواستم بگم منم کنارتونم. درسته که دوست دارم هر هفته صداتون رو بشنوم، ولی بیشتر دوست دارم هر جا که هستید شاد و موفق باشید. منم هر جور بتونم حمایت میکنم با چند بار گوش دادن پادکست، با ویو تو یوتیوب و معرفی به پاترهد ها. دوستتون دارم. از ته دل آرزو میکنم اکیپتون مثل خانواده ویزلی همیشه پر از حس خوب و شادی باشه. چه آرزوی خوبی مهتاب. سحر نوشته خوشحال ترینم که به موقع اومدید، نسخه یوتیوب فوق‌العاده بود، مرسی زیاد. سارا نوشته سلام، خدا قوت به تک تکتون. از اینکه در اپیزود 14 شما رو به تماشا نشستم کلی کیف کردم و ای کاش میتونستم اسپانسرتون بشم و ازتون بخوام خودتون رو به عنوان محصول دلها به مخاطبان بیشتری معرفی کنید. شما لوموسی های عزیز روشنایی هستید که تاریکی های ما کنارش رنگ میبازن و صدای همهمه توی سرمون در عمق خنده های شما غرق میشن. شما وقت رو زایل که نمی کنید هیچ. یک حال خوب طولانی مدت که خوشی هفته ها و ماه هامون رو تضمین میکنم بهمون میدید. سپاسگزارم که وقتتون رو با ما به اشتراک میذارید. درخشان و آگاه باشید. به سلامتی لوموس، پادکستی که زندگی بخشید. بابا خجالتمون دادین. پاترهد پیر برامون نوشته عالی هستید، ادامه کار از طرف شما با این همه مشکلات نشان از بلوغ فکری و بیزینسی شما میاد. دمتون گرم. دم خودت گرم. زندانی از کبن برامون نوشته به احترام شادی جان به خاطر کم بودن مبلغش اظهار شرمندگی نمی کنم. همینه، همین فرمون رو پیش برید. پشتیبان بینامممون برامون نوشته پاینده و موفق باشید. پناهنده به دنیای جادو نوشته سلام به تک تک شما. من از اتفاقات و درگیری های این دنیای پر از رنج و درد به دنیای جادو پناه میبرم. لوموس دری به این دنیاست. ممنون که لوموس رو میسازید، لطفاً ادامه بدید. جنایتکار مشاور برامون نوشته امروز به یکی از اهداف زندگیم که حمایت مالی از لوموس بود رسیدم. ممنونم که شنبه هامون رو قشنگ کردید. مرسی از شما با همه این پیامای پرمهرتون، واقعا ما رو خوشحال میکنید. اینکه از ما پشتیبانی مالی میکنید خیلی خیلی برامون ارزشمنده. ما با خوندن پیاماتون هم چندین برابر و به صورت مضاعف خوشحال میشید.
واقعا خیلی از ما حمایت میکنید. حمایت معنوی، مادی، همه جور. واقعا آدم شرمنده میشه. خیلی از تک تکتون متشکرم. واقعا خیلی مطمئن باشین هر چهار نفرمون تحت تاثیر قرار گرفتیم و میگیریم.
100%.
واقعا خودتون لایقش باشین.
خب دمتون گرم که تا الان با همون بودید. اول اینو بگم که همونجور که الان همه بچه ها گفتن کامنتاتون و حمایتاتون، حالا به هر طریقی، چه مادی، معنوی، روحی، روانی و غیره، واسمون خیلی با ارزش و بهمون انرژی میده. لطفاً تو همه شبکه های اجتماعی که فعالیت میکنید اگه در توانتون هست برامون کامنت بذارید. همه جا هم با یوزر ویزاردینگ سنتر میتونید ما رو پیدا کنید. از حسین غریبی عزیز دل برای ترجمه های خوبش و علی خانی عزیز برای موسیقی که برای این فصل ساخته تشکر میکنیم. از اسپانسر خوبمونم انتشارات پرتغال یک بار دیگه کمال تشکر رو داریم که این اپیزود با همون بودن. در آخر این هم اضافه کنم که میتونید از لینکی که توی شونوت همین اپیزود هست در صورت تمایل ازمون حمایت مالی کنید. اگه صاحب کسب و کاری هستید و دوست دارید که کسب و کارتون به شنونده های لوموس معرفی بشه، مجددا یه لینک جدای دیگه هم توی شونوت هستش که میتونید از اون طریق خودتون رو به ما معرفی کنید تا ما در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و باهاتون همکاریمون رو آغاز کنیم. ولی اینم اضافه میکنم که شنیدن لوموس رایگان بوده و رایگان باقی خواهد موند و این حمایت مالی شما کاملا اختیاری هستش. از امروز تا هفته بعد هم فرصت دارید که فصل 16 زندانی آزکابان رو بخونید و از شنبه هفته آینده با همون همراه باشید.
خب مرسی، خسته نباشید.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
دمتون گرم، دوستتون داریم. خدافظ.
خدافظ تا بعد.